رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که تا این لحظه همدل و همنفس مایید. نشر جنبستی مجله بامدادی برایتون از استودیوی رادیوی آزادی معرفی می شود که معرفی آن را من سفرگل عالمی بر گوش دارم
و من سید قاسم قیامپور هم برای تان باری دیگر سلام گرم عرض می دارم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز جمعه 2 اپریل سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است.
بعد از شهر دوشنبه ساعت 8 سحر است. این نشر مجله بامدادی را نیز با چشم‌انداز به اخبار جهان شروع می کنیم.
ایالات متحده اتحادیه رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در مورد در تقلب قانون‌شکنی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری دست داشتن نمایندگان کشورهای خارجی را رد کرد. فیلیپ کراولی نماینده وزارت امور خارجه آمریکا گفت که ما این گونه ارزیابی را قبول نداریم. دیروز حامد کرزی در ملاقات با اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی کشور در کابل اظهار نمود که در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ماه آگوست سال گذشته تقلب جای داشت و اما افزود این تقلب را افغان ها نکردند. رئیس جمهوری افغانستان انگشت اتهام سوی معاون پیشین دفتر سازمان ملل متحد در کابل پیتر گلبرایت و رئیس هیئت اتحادیه اروپا در انتخابات فیلیپ میریون کرد و گفت
ایکی اینا چرا این کار رو بگردن؟ مسئله علایده است. اینا یک حکومت دست نشانده میخواستن، یک حکومت مزدور میخواستن و یا میخواستن که کدام حالت دیگر دی کشور بیان که فضل خدا خداوند مهربان بود و ملت هوشیار و کمیسون وطن دوست و کمیسون کرانایش و اعضایش و مامورینش وطن دوست.
پیتر گیلبرایت در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس اظهارات کرزی را چون هزلی 1 اپریل ارزیابی نمود و او را شریکی به اعتماد نامید.
نخست وزیر بریتانیا گوردون بران و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل دیروز در یک ملاقات از تشدید تحریم ها علیه ایران برای سرپیچیش از قطع غنی‌سازی اورانیوم پشتیبانی کردند. از دفتر براون اطلاع داده شد که در این ملاقات به ضرورت ادامه بررسی این موضوع با شریکان بین المللی تاکید شده است. قبلا خبر داده شد که چین برای شرکت در این بحث ها با رهبران غربی در رابطه با تحریم های نو علیه تهران اظهاری آمادگی کرده است. از این پیش پکین این موضوع را نادیده می گرفت. ایالات متحده و همپیمان هایش ایران را در تلاش دسترس کردن سلاح هسته ای عیبدار می کنند. اما تهران همه اتهام را در این مورد رد می کند و می گوید که برنامه هسته‌ای‌اش فقط اهداف آسایشته دارد.
ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین اظهار نمود که مخالف تأسیس اتحادی اوکراین روسیه و بلاروس است. در اظهارات اخیر دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین موقع معاون سروزیر ولادیمیر سیمیناژنکا که از تأسیس این اتحاد استقبال کرده است هدف تنقید قرار گرفت. بعد از پخش اظهارات سیمیناژنکا بعضی از نیروهای سیاسی مخالف حکومت اوکراین خواستار استعفای او از مقام معاون سروزیر شدند. ویکتور یانوکوویچ نیز گفته های معاون سروزیر را نادرست نامید و تاکید کرد که اوکراین کشور مستقل است و هدف استراتژیش پیوستن با اتحادیه اروپا است.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر سرای و پایتخت بوسنی و هرسگوینا دفتر منطقوی شبکه تلویزیونی الجزیره افتتاح خواهد شد. به اطلاع شهرداری الجزیره شبکه تلویزیونی محلی و رادیوی استودیوی 99 را که در ورطه ورشکستگی قرار داشته است خریداری نمود. رادیوی استودیوی 99 از سال 1992 به این سو فعالیت میکند و توسط انعکاس واقع بینانه حوادث بوسنی و هرسگوینا در نیمه اول سالهای 90 معروفیت کسب کرده است.
و امروز در عربستان سعودی علی سیبت الهنسا اکستراسنس و مجری تلویزیون از لبنان شاید که اعدام شود. در این باره وکیل مدافع او خبر داد و اما گفت که این اطلاع هنوز رسماً تایید نشده است. وکیل مدافع الهنسا افزود که طبق حکم دادگاه شاید فرد تحت فرمانش را سر ببرند. از این پیش او از مقامات عربستان سعودی و لبنان خواهش کرده بود که برای بازنگری حکم دادگاه مساعدت کنند. علی سیبد الحنسا ماه می سال 2008 هنگام اجرای فرایض حج در مدینه بازداشت شده بود و حکم دادگاه در برابر او سال گذشته دو صادر گردید. دادگاه عربستان سعودی علی سیبد را برای فالبینی و پیشگویی هایش به قتل محکوم کرده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خب این چند خبر مهمی عالم بود که تا این لحظه به دست ما رسیده است. با جزئیات برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا میکنیم و شنوندگان ارجمند شما همچنین میتوانید تازه ترین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
نشانی های سامانه آزادی در شبکه جهانی را برایتان یادرس میکنیم: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه به جز تازه ترین اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، همچنین گزارش و بررسی و صحبت ها عاید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و سفرگل این بخش برنامه را هم با وضعی هوایی، با پیشگویی ها درباره وضعی هوایی تاجیکستان ادامه میدهیم. شما میتونید بگوید که این لحظه هوا در شهر دوشنبه چگونه است و مرکزی هواشناسی درباره وضعی هوایی مناطق گوناگون تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، همین حالا که ما و شما در صحبت هستیم، هوای دوشنبه پایتخت تاجیکستان صاف و آفتابی است، ولی مرکز هواشناسی کشور در پایتخت و مناطق کوهستان هوای نیمه ابری و در برخی نقاط ابر و باران را پیشگویی میکند. شاید این بعد از پیشین باشد چون این هوا. و بنا به خلاصه مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در دوشنبه تا 21 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوا تا 23 درجه بالای صفر قرار میگیرد. هوای ولایت سغد امروز نیمه ابری بوده، حرارت به 18 20 درجه خواهد رسید. در منطقه بدخشان کوهی باران میبارد و هوا 7 9 درجه گرم میشود. در نواحی اطراف پایتخت باشد هوا تا 16-17 درجه گرم شود.
خب هوا واقعا هم هوای بهاری است و تشکر برای پیشگویی ها. خب شنوندگان ارجمند را با وضع هوایی تاجیکستان آشنا کردیم و اکنون چشماندازی به سرخط مطالب اصلی نشر جنبستی مجله بامدادی. روسیه علیه تروریستان از اقدامات قاطع تر کار میگیرد. دیروز به تاجیکستان تابوت دو قربانی ترکیش‌های مسکو آورده شد.
اصلاحات دیر انتظار، وکیلان مدافع از قبول کدکس نوی جنایی تاجیکستان استقبال کردند.
و تهران راه فرار از تحریم‌های نو را ندارد. کشورهای پیشرفته هرچی بیشتر برای مجازات ایران سرکش پای فشاری میکنند. خب این سرخط چند گزارشی بود که در نشر جنبستی مجله بامدادی تقدیم شود و ما در کلبار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما برابر می شود. و این نشر مجله شامگاهی را نیز از موضوع تروریسم در روسیه شروع میکنیم که امروز هم در سرخط اخبار جهان قرار دارد. مقامات این کشور ترکش‌ها در مسکو و قزلیار را مورد بحث و بررسی عمیق قرار دادند و راه‌های جلوگیری از این گونه عمل‌ها در آینده را جستجو می‌کنند و به نظر می‌رسد که مسکو در پاسخ به این حمله‌ها و در مبارزه با تروریسم می‌خواهد از اقدامات سخت و قاطع‌تر کار بگیرد. دیروز دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در یک جلسه اضطراری با شرکت رهبران ساختارهای قدرتی کشور در شهر مخاشقلعه داغستان به این نکته تاکید کرد.
بله، رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت که در رابطه به حوادث اخیر همکاری بین المللی در مبارزه با ترور باید ادامه یابد و اما افزود او مسئولیت اساسی بر دوش خود روسیه است. مدودیف بار دیگر وعده داد که تحریزان حمله ها در مسکو و قزلیار حتما بازداشت و مجازات خواهند شد. همزمان او دعوت کرد که در مبارزه با ترور از تحقیر آدمان برای منصوبیت قومی و جغرافیشان پرهیز نمایند. مدودیف از رسانه های خبری خواست که در جامعه تفریقه و عداوت ایجاد نکنند، زیرا مردم قفقاز شمالی همگی شهروندانی روسی هستند و نه زادگان قفقاز شمالی، طبر رسانه های روسی از آنها نام برند.
یادآور می شویم که در ترکیش ها در دو ایستگاه متروی شهر مسکو 39 نفر و در دو ترکیش در شهر قزلاری داغستان 12 نفر به هلاکت رسیدند. مسئولیت حمله های تروریستی در شهر مسکو را داکو عمروف رهبر جدای خواهان چچن بر عهده گرفت. میان قربانیان این فجرها در متروی مسکو 3 شهروندی تاجیکستان نیز بودند.
جسد دو تن از شهروندان تاجیکستان بیگاه دیروز توسط هواپیما به شهر دوشنبه انتقال داده شد و قرار است که امروز مراسم جنازه آنها برگزار شود. اول قرار بود که این جسدها با پرواز بامدادی تاجیک ایر به دوشنبه منتقل شوند، ولی به گفته کارمندان فرودگاه پایتخت تاجیکستان به علت مشکل در تهیه اسناد یکی از کشته شده ها انتقال جسدها را تا پرواز بعدی موقوف گذاشتند. اما آن مشکل حل نشد و بیگاه 1 اپریل جسدهای اسلام جان اشانوف و امید عبدالرحمنوف به دوشنبه آورده شدند. قرار است تابوت نادربیگ قرشیف نیز در نزدیکترین فرصت به تاجیکستان انتقال داده شود.
باید گفت که در گذشت این 3 نفر که جوان بودند و دلهایشان مالامال از ارزو و ارمان، نه فقط پیوندان آنها بلکه همه مردم کشور را سخت اندوگین کرده است. همکاران امام در شهر دوشنبه شغلوی گلخواجه، برات یوسفی و فیروز براتوف که این موضوع را پیگیری میکنند، شام دیروز با الهام اشانوف یکی از پیوندان اسلام جان اشانوی 25 ساله هم صحبت شدند و از او سوال کردند که اسلام جان روزهای اخیر زندگیش در مسکو چی روزگاری داشت و با چی کاروبار مشغول بود.
باز بچه جیانم میشد اسلام جان کمالویچ میشن زاره خواهد. 7 سال پیش خونده گرفته بود، 2 سال شد تمام کرد، کردم برامانه بود. همین وقت تلافت کار برفتنی بود در جلش قطعه، همین فالا کپه میشن بودسته یک فیرما را گروسچیک بارن کار میکردیم.
کی اخران بار اومده بودن تاجیکستان بگیداریم؟
4 سال شد. پدرش رفت آمده، 1 سال پیش رفت آمده، مادرش نزده گیده.
خب بس شما چه خیلی فهم گفتیم مثلا اون کس فهم دیدن در
همون؟ همین شناسان اون هسته، بچه هسته دور رفته گیه، همین تلفن کردن که همین پدکت شده گیه، ممکن نیفته استیم همون در جهن شما. تلفن قطعی خبر افتیم و دین از سحری پسوستو آمدیم، همین رهبریت پسوستو یادم کردن، خبر گرفتیم، همشه آنک کرده دادیم.
باشم از سفره تلفن کردن؟
هم تلفن کردن که همین دودار مایده که همین طرف وایم کرده بود، همین کس خبر افتا همه دکمیت ها کرده.
در یک اویله چند نفرم اینو؟
در یک اویله اکم یک همین جیلم بود، دو دختر یک سرچه دیگه دارد اکم، اما خودم ها 11 کسیم.
زن ندوستم؟
نه حاله، همین تویستان با نیت کرده بودیم ماه آگوست توی میکنم گفته تیارگاری کردیم نشد اکفر.
اومد میکردن همین وقت کار میکردن خونه رو کار
میکردن؟ البته بچه خوب بود، آیلشن فکر میکرد که همین یوردم کنه پدرم در مدرم در هر محتنم باشده 7-2 محته چه خیلی که این کنم دارد نفرشون دارد.
پسری کلانی خونه بود؟
ها یکم از دختره دویمش همین پسرش بود بعدون بودک دو بایده همین.
صحبت همکاران ما با الهام اشانوف بود، با امکی اسلام جان اشانوف یکی از قربانیان این فجرها در شهر مسکو.
و سید قاسم، شما در بالا اشاره کردید که هلاکت این 3 تن نه فقط پیوندانشان بلکه همه مردم کشور را ماتم زده و نگران کرده است. این واقعا همچنین است و بیانگرش آن واکنش های است که طی 2 روزی اخیر به خبر سامانه اینترنتی ما درباره انفجارهای مسکو رسیده است. حالا از همکارمان همایون شهریار، مسئول سامانه اینترنتی رادیوی آزادی، می‌خواهیم که نظرها را درباره هلاکت این 3 جوان تاجیکستانی بازگویی کند.
خبری که هنوزم سر واکنشترین مطلب در تورنمای آزادی باقی مانده است، انتقال جسد سه جوان تاجیک که در ترکشوی مسکو کشته شده بودند به دوشنبه می باشد. اکثر خوانندگان با بیان تعزیه به خانواده کشته شده ها به آنها صبر و تحمل خواسته و تلاش کردند تا دلشان را تسکین می دهند. از جمله کارمندان شعبه معارف از ناحیه حصار در یک نامه دست جمعی نوشته اند که آنها برای قربانیان ترکشوی مسکو اندوهگین بوده و اهل آیله آنها پدر و مادران خواهر و برادرانشون هم درد اظهار می نمایند. پروینه از کلاب نوشته است چی روزی سخت آمد بر سر این مردم بیگناه، بیچاره جوانان 20-25 ساله. اینها بیچاره ها از این دنیا هیچ چیز ندیدن غیر از عذاب دوری، به وطنی، خونوکی و گرسنگی. نوشته خورشید از خوجند رو می خونم. دریغ مرگ مهاجر در غریبی. با مرگ نابهنگام گرفتار شدن تاجیک این درد برای تمام ملت است که با چه حسرت این جهان مرگان دنیای فانی را ناگهان ترک گفتند. صد افسوس که شاید با آرزوی پوشیدن جامه دامادی و امید به زندگی شیرین به روسیه رفته به این حادثه دچار گشتند. نوار ویدیویی از فرودگاه دوشنبه به صحبت و گفتگو با خویشاوندان این جوانهای قربانی شده علکه در تورنمای آزادی نشر شده است. خبر دیگری که در این بستگی نشر کرده مسئولیت ترکش‌ها را بر دوش گرفتن داکو عمرف رهبر جدایی‌خواهان چچن میباشد. در زیر این خبر خواننده از سن پیتربورگ با داکو عمروف خطاب کرده است که چند نفر به پسر و دختر، به زن و شوهر، به پدر و مادر ماندن. مگر رسول خدا همین گونه رفتار کرده است؟ مگر اسلام پاک این را می آموزد؟ از قفای همین گونه انسان ها چند مسلمان خواهران و برادران را اینجا غم می دهند؟ خود سیوم مرد سه خواهر اسلامی را در مترو لاتوکوب کردند. ملیکه از دوشنبه نوشته است هیچ باورش نمیاد که این عمل خونبار و مرگ طلبهای زن در مرکز مسکو برویانه و ناترسانه انجام داده باشند. ملیکه میگوید به ورسیه های حکومت چندان باور ندارد. شنونده های گیرومی اسم سه جوان تاجیک را که قربان ترکش های مسکو گشتند بار دیگر یادآور میشوم. امید عبدالرحمنوف سال تولدش 1986، نادیربک قرشیف سال تولدش 1986، اسلامجان اشانوف سال تولدش 1985.
تشکر همایون شهریار مسئول سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بود که نظرها درباره هلاکت سه شهروند تاجیکستان در انفجارهای مسکو را بازگویی میکرد. و شنوندگان ارجمند، اگر شما هم در این موضوع ها گفتنی دارید پس نظرتان را حتما برای ما بنویسید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. شروع از دیروز کودکس جنایی و معموری تاجیکستان به حکم قانون وارد شد. به گفته متخصصان این کودکس مطابق به معیارهای بین المللی است و در آن از جمله صلاحیت های دادرس های تاجیکستان بیشتر شده است. به عنوان مثال صلاحیت صدور حکم بازداشت را به اختیار دادرسان گذاشتند، زیرا در گذشته وکیلان دفاع و حامیان حقوق بشر می گفتند که دادستانی با داشتن هم حق صدور حکم بازداشت و هم حق تفتیش خودسری زیاد می کنند.
ضمناً گفتگوها دایر به اصلاحات کودکس جنایی و معموری تاجیکستان تقریبا 10 سال ادامه داشت و اما اصلاحات مذکور در نظام دادگاهی تاجیکستان تا کجا با بهبودی وضع حقوق بشر در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد؟ پاسخ این سال در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالقزاد.
دادن سانکسی حبس نفر گمانبر، به حبس خانگی کشیدن آن، گوش دادن گفتگوهای تلفنی افراد گمانبر، به حبس گرفتن مالکیت شخص عیبدار شونده، موافق کادکس مرافعوی جنایی جدید از امروز به بعد در تاجیکستان تنها و فقط با اجازت دادگاه صورت خواهد گرفت. طبق کادکس پیشین تا کنون این عملها از جانب دادستانی در تاجیکستان صورت می گرفت و این وکالتها مربوط به سیستم دادستانی بود. این چه معنا دارد؟ اگر موافق کادکس پیشین مفتش برای گرفتن اجازه حبس خانگی به دادستانی مراجعت می کرد، دادستانی بدون کدام پرسش از افراد گمانبر سانکسی را به دست مفتش می داد. ولی حالا چی؟ یاور رئیس دادگاه عالی تاجیکستان حضرت قل ابراهیموف:
قرار مفتش می آموزد حجات های لازمه باشد، دلیل ها ثابت شده باشند، اجازت میتیند برای حبس نمودن شخص یا کفتکاوی اموال، حبس مراسلات و هکزا و اختیار سود گذاشته شده است. البته در دایره قانون اجازه حبس یا اجازه دادن برای حبس حضور عیبدار شونده حتمی است.
طبق شرح یاوری رئیس دادگاه عالی، مفتش تنها در آن صورت اجازه سنگس را خواهد گرفت که اگر شخص عیبدار شونده همراه با وکیل مدافع به تالار دادگاه دعوت شده و تمام مسائل موجود بررسی شود. نفر گمانبر طبق قانون جدید تنها در آن صورت بدون بازپرسی افراد عیبدار شونده اجازه سنگس داده می شود که اگر شخص گمانبر یا جوابگر به دادگاه حاضر نشود و از قلمرو کشور فرار کند. در آن صورت هم از وکیل مدافع او پرسیده شده، سپس سنگس داده خواهد شد. و باز یک حالت دیگری فرق کننده کادکس جدید از پیشین در این است که مهلت بازداشت شخص گمانبر در بازداشتگاه موقتی یا پیشکی کاملا دیگر است. وکیل مدافع تاجیکستان عبدالقیوم یوسفوف:
حالی حاضر این مهلت به 5 ماه پیش بینی کرده شده بود، ولی متاسفانه بودن نفرایی که از این مهلت زیادتر در محکمه ها نگاه داشته میشدن و در حالتی بتفتیشات الهی گرداندن، این حالت روزی گردانده شدن جریان خود را سر میکرد. حاضر در با قبول قانون نو این مهلت در مجموع 18 ماه را در بر میگیرد. یگان شخص از 18 ماه زیاد در حبس پیشکی بوده نمیتواند.
اگر در قانون پیشین عیبدار کننده با انگشت به عیبدار شونده مناسبت میکرد، حالا حق هر دو برابر و موافق به دو پله برابر یک ترازو هستند. حقوق شناس وکیل مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان محمد علی وطنوف این مسئله را چنین شرح می دهد:
چیزی اساسی که حتی بیشتر از اونه که اجازتی به حبس گرفتن رو به از مخامس برخط رو بسو دادن، در این کودکس پیش از همه تعمیم پرینسپی مباحثه سودی می باشد. یعنی کودکس اینا پیش بینی کرده است که طرف ها در محاکمه سودی، یعنی هم حمایه کننده و هم عدا کننده، برابرند و آنها از امکاناتی برابر در وقت تفتیشات پیشکی و تفتیشات سودی برخوردار می شوند. یعنی عهده‌داری اثبات کردن عیب و ذمه عیبدار کننده می گذارد و در نوبت خود حمایت شونده که عیبدار شونده عهده‌دار نیست که بیگناهی خود را اثبات کند.
کادکس مرافعه جنایی که تاکنون فعال بود در زمان شوروی در سال 1961 موافق معیارهای زمان کمونیستی قبول شده بود و تا امروز عمل می کرد. هنوز 15 سال قبل با پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و بر اساس عهده‌داری‌های حکومت تاجیکستان مستقل پس از شوروی جهت حفظ ارزش‌های انسانی می‌بایست این قانون تغییر می‌یافت. با قبل حقوق شناسان تا این چند سال اخیر حکومت تاجیکستان بارها دچار تنقیدهای شدید سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر و کشورهای دموکراتی شده است و موضوع به دادگاه دادن وکالت‌های مزبور از بحث‌های این چند ساله بود که اکنون جامعه عمل پوشید. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم اجرا گرفتن کادکس جنایی و مأموری تاجیکستان که یک بخش مهمی آن دادن حق صدور حکم بازداشت به دادرس ها است، حقی که آن را از این پیش مقامات تفتیشاتی تاجیکستان داشتند.
شنوندگان ارجمند، ما در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب و شنیدنی هم داریم و ما حالا بیاید همراه یک پاره ترانه بشنویم و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد.
خوشی زبان خوشنوا بردی دلم،
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهد داد. تهران راهی فرار از تحریم های نو را ندارد. کشورهای پیشرفته هرچی بیشتر برای مجازات ایران سرکش پایفشاری میکنند.
بان کی مون آیا آتش بحثا در آسیای مرکزی را خاموش خواهد کرد؟ انتظاری محافل منطقه از سفر دبیری کلی سازمان ملل متحد.
و چرا روحانیان تاتارستان از توسعه وهابیه در روسیه نگرانند؟ نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم سفرگل عالمی برداشت داریم. امروز جمعه 2 اپریل سال 2010 میلادی ساعت در شهر پراگا 5:26 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:26 دقیقه سحر.
و اکنون از مسائل بین‌المللی. به نظر می رسد که برای تهران دیگر راه فرار از تحریم های نو باقی نمانده است. دیروز نخست وزیر بریتانیا گوردن براون و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در یک ملاقات از تشدید تحریم ها علیه ایران برای سرپیچیش از قطع غنی‌سازی اورانیوم پشتیبانی کردند. از دفتر براون اطلاع داده شد که در این ملاقات به ضرورت ادامه بررسی این موضوع با شریکان بین المللی تاکید شده است.
بله بله، و قبلا خبر داده می شد که چین برای شرکت در بحث با رهبران غربی در رابطه با تحریم های نو علیه تهران اظهاری آمادگی کرده است. یادآور می شویم که از این پیش پکن این موضوع را نادیده می گرفت. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما در شهر نیویورک لطیفی.
ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام داشت که چین آماده است با گفتوشنیدها جهت تهیه فهرست تحریم های نوی سازمان ملل متحد علیه انرون همراه شود. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد سیوزان رایس گفت که پکین با مذاکرات جدی اطراف این موضوع تیار است. خانم رایس در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN اطلاع داد که چین راضی شده از سر میز مذاکرات نشسته امکان اعمال تحریم های نوی اقتصادی و سیاسی را بررسی کند. منصبدار والامقام آمریکا گفت که مذاکرات در نیویورک برگزار خواهد شد. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما 3 مارس گفته بود که میخواهد تحریم ها در طی چند هفته آینده هماهنگ شوند. وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون ضمن سخنرانیش در سازمان ملل متحد درباره امکان جاری شوی تحریم های نو علیه ایران برای سرکشیش از قطع غنی سازی اورانیوم چنین اظهار داشت.
I think all the members of the P5+1 as well as every other member of the United Nations.
من فکر میکنم که تمام اعضای گروه 5 جمعی یک و اینچنین دیگر اعضای سازمان ملل متحد میتونند در بررسی راه حل شرکت کنند. ما بر این نظریم که فعالیت شورای امنیت یک بخش گفتوشنید و دیپلماتی است و امکان دارد که از این راه میتوان توجه رهبریت ایران را جلب نمود. سخنگوی کاخ سفید بیل بارتون گفت که آمادگی پکین برای همراه شدن با گفتوشنید گام بسیار مهم است. او بار دیگر تاکید کرد که باراک اوباما امیدوار است تحریم های نو علیه تهران در زودترین فرصت در شورای امنیت سازمان ملل متحد هماهنگ می شوند. و این هم در حالی است که رهبران بریتانیا و آلمان دیروز نقشه های اعمال تحریم های نو اقتصادی و سیاسی علیه ایران را دستگیری نمودند. نخست وزیر بریتانیا گوردون براون و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل ضمن ملاقات در لندن برنامه بحث برانگیز هسته ای تهران را نیز مورد بررسی قرار دادند. بعد از ملاقات نماینده حکومت گوردون براون گفت که رهبران هر دو کشور به طور قطعی از اعمال تحریم های نو پشتیبانی میکنند و راضی اند که با این موضوع باید متحدان بین المللی همراه شوند. در اوایل هفته جاری ضمن مذاکرات ها بخشیده به این موضوع رؤسای آمریکا و فرانسه باراک اوباما و نیکولا سارکوزی دعوت کرده بودند که برای سرکشی ایران از قطع غنی سازی اورانیوم تحریم ها علیه این کشور تقویت داده شود. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه cg.
خبرنگار مردمی طرح نوی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. دیروز بازدید رسمی بان کی‌مون در بیل کل سازمان ملل متحد از کشورهای آسیای مرکزی شروع شد. سفر بان کی‌مون به منطقه در حالی است که بحث‌ها دایر به تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی داغ‌تر شده است و این بحث‌ها رابطه میانی حداقل دو کشور منطقه تاجیکستان و ازبکستان را به سطح پایین‌ترین برده است. محافل سیاسی در منطقه امیدوارند که بان کی‌مون آتش این بحث ها را تا اندازه فرو خواهد نشاند.
در همین حال حامیان حقوق بشر نیز هم امیدوارند که بان کی‌مون از حکومت های خودکامه آسیای مرکزی خواستار ارج گذاری به حقوق مردمی کشورهایشان خواهد شد. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch، سازمان معتبر حامی حقوق در آستانه سفر بان کی‌مون به آسیای مرکزی، دعوت کرد که این موضوع را حتماً موردی بحث و بررسی قرار دهد. توجه کنید به گزارش همکاری ما ساجده میرزا.
حامیان حقوق بشر امیدوارند که بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در نخستین سفر به آسیای مرکزی بررسی موضوع حقوق بشر را در سرخط برنامه‌های خود قرار می‌دهد. پیش از سفری دبیر کل به آسیای مرکزی، Human Rights Watch، یک سازمان دیدبان حقوق بشر، از او خواست چالش های عاجل مربوط به حقوق انسان را با مقامات دولت های منطقه مطرح کند. نماینده Human Rights Watch ریچل دنبر در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت: به اندیشه من اگر دبیر کل سازمان ملل متحد، مهمترین نهاد بین المللی، موضوع حقوق بشر را مطرح کند، این تأکید بر اهمیت مسئله خواهد بود. رهبران آسیای مرکزی نمی توانند از بررسی وضع حقوق بشر فرار کنند، زیرا این موضوع از طرف شخص مهم و مثل دبیر کل مطرح می شود. اولین رئیس جمهوری آسیای مرکزی که از دبیر کل پذیرایی می کند قربانگولی بردی محمد است. سفری بان کی‌مون در ترکمنستان روزی پنجشنبه شروع شده روزی جمعه انجام می‌یابد. ریچل دنبر می‌گوید امیدوار است که دبیر کل با استفاده از سفر خود بر رهبری ترکمنستان و مقامات دیگر این کشور فشار بیاورد. ما امیدواریم که دبیر کل مسائل مثل ضرورت باز بودن ترکمنستان برای نظارت بین المللی، ضرورت از زندان آزاد نمودن محبوس‌های سیاسی، ضرورت بازنگری سراسری پرونده‌های سیاسی زمان پرزیدنت سفرمراد نیازوف را بررسی کند. اما انتظار می رود که بان کی‌مون در این سفر مسائل داغ منطقه آسیای مرکزی، بحث‌های مرزی، جنجال بر سر استفاده ذخایر آب و انرژی و زیست محیطی را مطرح می کند. به دنبال انجام سفرش در ترکمنستان، دبیر کل برای ملاقات با قرمانبیگ باقیف و قرغزستان می رود و سپس سفر خود را در ازبکستان ادامه می دهد. بازدید دبیر کل از ازبکستان در حال آغاز می‌یابد که چند پیش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ازبکستان را برای ناکامی در برابر پژوهش‌های خونریزی‌های اندیجان و سرکوب کردن اعتراضگران انتقاد کرد. ریچل دنبر از بان کی‌مون می‌خواهد با تلاش‌های اسلام کریموف و مقامات دیگر ازبکستان در به گفته او سرکوبی جامعه شهروندی مقاومت کند. بان کی‌مون را در تاجیکستان روز دوشنبه پذیرایی خواهند کرد. مقامات کشور تلاش دارند جامعه جهانی را به بی‌ضرر بودن نیروگاه آبی و برقی راغون متقاعد سازند. و آخرین کشوری که دبیر کل از آن بازدید به عمل می‌آورد قزاقستان است. پرزیدنت این کشور نورسلطان نظربایف دبیر کل را روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مهمانداری می‌کند. در 8 سال اخیر از زمان سفر کافی عنان سابق دبیر کل سازمان ملل متحد، هیچ مقام اول سازمان ملل به منطقه سفر نکرده است. برخی ناظران از آن نگرانند که سفر بان کی‌مون به جای بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر، پشتیبانی رهبران منطقوی را تأمین می‌کند. مثل سفر سال گذشته دبیر کل به معنمر که صرف نظر از امیدواری زیاد نقض حقوق بشر را کاهش نداد و بی نتیجه انجام شد. اما خانم دمبر میگوید بان کی مون مسئول است که بر ختم نقض حقوق بشر پافشاری کند، حتی اگر این عمل دیگرگونی را به بار نیارد.
گزارش بود درباره آغاز بازدید بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای آسیای مرکزی.
و در ادامه موضوع بحث تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی، این گونه که گفتیم سفر بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به آسیای مرکزی در زمانی صورت میگیرد که بحث آید به ذخایر آب و تقسیم آن ذخایر تا رفت تیز و تند میشود و این مسئله باعث تیرگی روابط تاجیکستان و ازبکستان شده است که سر موضوع ساختمان نیروگاه راغوند با هم کشمکش دارند. گفته می شود این بحث اخیراً بعد از سفر معاون سروزیر روسیه سرگئی ایوانوف به تاشکند باز هم داغ‌تر شد. گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در شهر دوشنبه را می شنویم.
وزارت خارجه تاجیکستان از ادعاهای سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه در رابطه با طرح احداث نیروگاه راغان اظهار نارضایتی کرده است، در حالی که تاجیکستان برای برگزاری اکسپرتیز بین المللی زیست محیطی نیروگاه راغان رضایت داده در این باره با بانک جهانی میمراندوم امضا کرده است. دولت نظری در این باره افزود
اوید با گذراندن اکسپرتیز در نیروگاه برقی آبی راغان از جانب تاجیکستان مشکلاتی نیست و عجایبش آن است که امروز این مسئله باعث دامنزنی و بحث های زیادتی شده است که در آن بعضی کشورها اشتراک میکنند، گرچند این موضوع علاقه حل شده است. از جمله آن چیزی که جناب سرگئی ایوانوف در توشکان گفت از همین قبیل است و ضرورت به این گونه بازگشت به این موضوع و آن را در سرخط صحبت قرار دادن، این یک چیزی از نگاه ما زیادتی بود.
این در حالی است که به اطلاع رسانه‌های خبری ازبکستان سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه پس از دیدار و گفتگو با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در جمع خبرنگاران گفته است فدراسیون روسیه معتقد است که ساختمان هر نوع نیروگاه آبنبار در منطقه آسیای مرکزی باید با رضایت کشورهای همسایه ساخته شود، از جمله نیروگاه راغان در تاجیکستان و قنبرآتا در قرقیزستان. گذشته از این سرگئی ایوانوف گفته است که در روابط و همکاری میان ازبکستان و روسیه هیچ مشکلی وجود ندارد. این در حالی است که به نوشته رسانه‌های خبری روسیه شرکت ویم بیلدن روسیه در تاشکند با تقاضای دولت ازبکستان از فعالیت باز مانده بود و در ماه دکمبر سال 2009 فعالیتش قطع کرده شده است. همچنین شرکت ایرفلوت روسیه در ازبکستان نیز با مشکل روبرو است. گذشته از این بارها مقامات روسیه از اقدامات ازبکستان در رابطه با سد ایجاد کردن این کشور در روند همگرایی در قلمرو کشورهای همسود اظهار نارضایتی کرده بودند. برای مثال ازبکستان که دوباره به عضویت سازمان پیمان دسته جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع پیوسته است، از 42 سند مهم همکاری تنها 10 تاش را امضا کرده است که در فعالیت این سازمان مشکلی جدی ایجاد کرده است. به این دلیل برخی از کارشناسان سخنان اخیر سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه در تاشکند که از موقع ازبکستان پشتوانی کرده است را با سفر قریب الوقوع اسلام کریموف به مسکو ربط داده میگویند که در گفتگوهای مسکو موضوع تمدید قرارداد گازی میان ازبکستان و روسیه مطرح است و روسیه با این ارزیابی ها در مورد ساختمان نیروگاه راغان در تاجیکستان و قنبرآتا در قرقیزستان که ازبکستان مخالف است، روسیه میخواهد قرارداد سودمند را با ازبکستان امضا کند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان در این باره گفت
منفعت های شرکت ابرقدرت گازپروم روسیه با صفت مناسبت های بین المللی روسیه تخت تحت گذارای با گوجو اگر من لوله های یعنی قبر های گاز رود مناسبت یعنی روابط روسیه با همون طرف می رود، برای همین این یک خصوصیت خاصی سیاست بیرونی روسیه شده.
برخی دیگری کارشناسان پشتوانی روسیه از موقع ازبکستان و قزاقستان در مورد ساختمان نیروگاه راغان در تاجیکستان و قنبرآتا در قرقیزستان را یک نوع سیاست دوگانه این کشور خواندند. به گفته آنها در حالی که روسیه در ساختمان نیروگاه قنبرآتا 2 با قرقیزستان توافق همکاری دارد و گذشته از این بیش از 10 شرکت انرژی روسیه در ساختمان نیروگاه راغان در حال حاضر فعال هستند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث و موضوع گیری ها در آسیای مرکزی در رابطه با بنیاد نیروگاه راغون. شنوندگان ارجمند، در ادامه ما دیگر گزارش های جالب هم داریم که آنها بعد از پخش یک پاره ترانه تقدیم شما می شوند. در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. امروز جمعه 2 اپریل سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 5:42 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:42 دقیقه سحر.
و باز هم در رابطه با انفجارها در روسیه که به نظر می رسد اهل دین و تقوی را هم سخت نگران کرده است. روحانیان تاتار اخیراً از آن اظهار نگرانی کردند که توسعه جریان وهابیه در قلمرو جمهوری تاتارستان روسیه می تواند این کشور را به جنگ شهروندی روبرو کند. این نگرانی ها تا کجا واقعیت دارند؟ از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده با هم شنویم.
بخش تاتاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد که به قول یکی از علمای اسلامی این جمهوری، توسعه جریان وهابیه در قلمرو جمهوری تاتارستان روسیه پیامدی بد داشته می‌تواند. معاون مفتی این جمهوری ولی الله یعقوب گفته است نباید امکان داد که مسلمانان تاتارستان به حنفی و وهابی تقسیم شوند. یعقوب این عقیده را در کتاب زیر عنوان حنفی باش تأکید کرده است. یعقوب با دستگیری حکومت و مخالفت به نفوذ خارجیان در میان مسلمانان تاتارستان معروف می باشد. او بر این نظر است که برخورد در بین مسلمانان می تواند کشور را به جنگ و جدال و به مقاومت شهروندی رساند. با گفتی معاون مفتی تاتارستان وهابیان پیروان دیگر مذهب و رویه ها را اصلا مسلمان نمی شمارند و از این رو چند پیش او طلب کرده است که به مانند جمهوری داغستان روسیه تاتارستان نیز جریان وهابیه را ممنوع اعلان کند. در کتاب یعقوب ذکر شده است که 95% مسلمانان تاتارستان پیروی مذهب حنفی هستند و آن باید به حیث مذهب اساسی اعتراف گردد. به گفت یعقوب تاتارستان در مقابل پیروان جریان وهابیه که از مذهبهای فوق العاده محافظه‌کار بوده در عربستان سعودی سرچشمه می گیرد کاری را انجام نداده است. یعقوب انعنه های حنفی ترکیه را همچون نمونه برای پیروی یادرس کرده است. در آنجا به گفت یعقوب فقط پیروان مذهب حنفیه حق دارند که وظیفه امام مسجد را اجرا کنند. یعقوب اختلاف انگیزی دینی در لبنان و عراق را به خاطر آورده طلب کرده است که چاره های جلوگیری از توسعه وهابیه در تاتارستان اندیشیده شوند.
نگرانی روحانیان تاتارستان از توسعه وهابیه در این جمهوری واقع در روسیه و اکنون از تاجیکستان. ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بازداشت یک عضو حزب و ناظر انتخابات را خلاف قانون خوانده و خواستار رهایی او شد. دادستانی محمد روزی برهانوف را که انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه را نظارت میکرد با دخالت به جریان انتخابات متهم کرد و تحقیق پرونده او ادامه دارد. خبرنگار ما ناصر جانی مامورزاده از شهر قرقونتپه گزارش می‌دهد.
رئیسات سازمان حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان از مورد بازداشت قرار گرفتن عضو این حزب در ناحیه وخش ولایت ختلان اظهار نگرانی میکنند. اخیرا دادستانی ناحیه وخش علیه عضو حزب نهضت محمد روزی برهانوف با اتهام مداخله به کار کمیسیون انتخاباتی پرونده جنایی باز کرده او را روانه محبس موقتی نموده است. قلندر صدرالدین زاده رئیس سازمان ختلانی حزب نهضت در این رابطه گفت هم حزب بازداشت شده در جریان انتخابات ماه فوریه عضو قطعه رایدهی رقم 22 ناحیه وخش بوده اما عمل خلاف قانون صادر نکرده است. به ادعای جناب صدرالدین زاده قضیه مذکور از آنجا سر زده است که در این قطعه رایدهی نامزد حزب نهضت اسلامی آی محمد تاوروف و معاون رئیس ناحیه وخش زرینه گورزوه برای دریافت کرسی وکیلی مجلس محلی وارد رقابت شده اولی بر دومی پیروز آمده است.
نامزد ما پیروز شد، در اونجا عضو زیاتر گرفت که در اون چسکا برهان و محمد روزی در اونجا از طرف حزب نظام در همون چسکه کار میکرد. با معلوماتی که ما داریم بعد که آواز دادن، آواز گرفتن، آواز زیاد وقتی که نامزد ما میگیره تاوروف محمد، این یعنی دستاش برداشت و گفته است ما غلبه کردیم. که این فکر میکنم با دلی و سفر است که اونها رو نفریده است. دیگه در اون روز انتخابات دیگر یگان گپ در این چسکه گذشتگی نیست، هیچ چیز شدگی نیست در اونجا ده.
با این وجود به گفته جناب صدرالدین زاده روز جمعه 26 مارت مقامات انتظامی عضو قطعه رایدهی محمد روزی برهانوف را بازداشت و به محکمه موقتی روانه کردند. به اطلاع مفتش پرونده مذکور از دادستانی ناحیه وخش، نفر متهم در روز انتخابات به تقلب کاری راه داده، طبق نشاندادی اعضای دیگر قطعه رایدهی برگه های رای را به جای انتخاب کننده ها خط زده است. با نظر داشته این همه دادستانی ناحیه از مقامات حوزه انتخاباتی تقاضا کرده است تا نتایج انتخابات اخیر بیکار کرده شده، پیروزی نامزد حزب نهضت لغو و رایدهی ایلوگی برگزار شود. و اما قلندر صدرالدین زاده رئیس سازمان حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان میگوید رایدهی در قیده انتخاباتی رقم 22 وخش شفاف صورت گرفته، نامزد این حزب پیروزی بدون بحث به دست آورده است و قانون شکنی کردن عضو قیده رایدهی از حزب نهضت را نیز زیر سوال میبرد.
وقتی که ما از اوچاسکا پرسیده شدیم، از اوچاسکا پرسیدیم، اوچاسکا میگه که یگان گپ در ما گذشتگی نیست و قرار نامزدها برآمدگی است. نامزدی که از ما است در اونجا ده او دسته حکومت ناحیه علاقه اشتراک کرده گیده و جد قرار اونا را برآمدگی دیگر از طرف اوچاسکا یگان چیزی تول ما نشنیدیم. اونها نگفته شدن که این گناه را کرد یا اون گناه را کرد، از کدام خط ایرا گناهگار کرده سم ده برای ما معلوم نیست.
با این وجود علیه عضو حزب نهضت اسلامی محمد روزی برهانوف طبق ماده 150 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز شده، در صورتی ثابت گردیدن گناهش در دادگاه او را جزای حدی اکثر 4 سال محرومیت از آزادی یا پرداخت جریمه برابر به 300 معاش حد اقل انتظار است. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان این نخستین پرونده علیه عضو حزب نهضت اسلامی در ناحیه وخش نیست. اخیرا دادستانی همین ناحیه علیه قیمت الله مرادوف نامزد دیگری این حزب به وکیل مجلس محلی با اتهام دوزانگی پرونده جنایی باز کرده برای بررسی به دادگاه ناحیه وخش ارسال نموده است. با این همه در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان و مجلس های محلی وکیلان مردمی در ناحیه وخش ولایت ختلان 3 نامزد حزب نهضت اسلامی برنده شده، وکیل مجلس محلی انتخاب گردیدند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرقونتپه.
طلب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای رهایی یک عضو این حزب از بازداشتگاه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و اکنون از موضوع یکی از موضوع داغ دیگر که به نقلیات و رانندگان دخل دارد. امروزها طبق ترتیبات نوی جاری شده باید رانندگان تاکسی و دیگر نمود نقلیات خرد و مسافربر رقم های ماشین های خود را با رقم های نوی به اصطلاح زرد یا با نام TT عوض کنند. این قرار جدید باعث ناراضگی رانندگان شده است که میگویند آنها برای چنین رقم ها ضرورت را نمی بینند و جز کسادی جیب هایشان هنگام گرفتن رقم های نو. یک هم صحبت ما راننده تاکسی رستم سعیدوف تبدیل رقم ها را یک راه مبلغ غنداری دیگر می خواند و می گوید
یک 10-15 را شد که همین گرمگپ های گفته استند ماشین های دیگر هم ببینیم رقم هاشون زر شده استند گفتن تو یکم بعد یکم را هیچون سر می شده.
یعنی با این رقم ها دیگر در کوچه نمی مانند گردش کردن ماشین ها را رقم های پیشنه
اگر خواهی که میگن تاکسی زنی رقم ها تا باید زرد کنی نکی ما لیسنس یا پاتن متن همه چیزا گرفتیم داریم نکی بو همین
شخصا شما علاقه لیسنس دارید برای با همین رقماتون لیسنس دارید تو کی
ما لیسنس 5 ساله گرفتادم وقتش ده تو لیسنس تو سال 2013
چقدر پول مصرف کردید
قریب یک 600 سومون پاتن هر موما میسپرم 90 سوم 93 سوم هم خا
این رقمایی که میگید زرد باید کنن بفهموندن به شما که مثلا چی برتری دارد چرا باید زرد شود رقمای ماشین ها
که گفتن که چطور بگم این ماشین مسافرکش از دیگه ماشین ها فرق کنن گفتن هر سال با هر چیز علیش میشه ما هیچ نفهمیدیم
حالا هم وقتی که میره زرد میکنید باید پل بسپارید بازم میتر نیخ با دیگر کنید با لیسنزی هم دیگر میشد با اصنا یعنی شما باید مبلغ سپاریده
ممکن هم خیلی باشنده که من همیشه فهمیدم که برای چی ما رقمون از زرد نمیسول تاکسی دیگر نزنیم با سپوریم نمروی سفید گرفتن اون در خور من همیشه نفهمیدم
رستم سعیدوف بود یک راننده تاکسی به خاطر روشنی انداختن به این مشکل ما به مقامات بازرسی اتومبیلی تاجیکستان مراجعه کردیم احمد امانخوجایف مسئول شعبه بقیدگیری بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان در شرح این قراری نو چنین گفت
اساس قراری که ما در اساسمون داده هستیم رقم های قید دولتی رقم تحت رقم 500 تغییرات و ایلو به قرار 441 از سال 1999 یعنی اوید با واردات نبودن تغییرات و ایلو با بعض قرار حکومت جمهوری تاجیکستان ما این رقم های دولتی سلسله تت را داده هستیم
بگید که این رقم ها چی برتری دارند یا چی فرقی دارند از رقم های پیشینه
فرقتش امونه که این رقم ها داده میشن با اون واسه نقلیاتی که فقط برای مسافرکش تعلق دارند فرقش او تاکسی باشد مارشروتکا باشد او اعضای کدام جمعیت نقلیات باشد مرامد نقلیات مسافرکش باشد مرامد امون نقلیات ها این نمر رقم های دولتی داده میشن
و گرفتن این رقم ها حتمی است
فودا برده سینم رقم هاشون کار کرده سینم اگر ما بودو و اینده کورشون امین وابسته باشه با مسافرکش مرامد از او یکون جمعیت میشه مرامد پیشنود میکنم و رقم هاش علیش میکنیم مرامد برای رقم های تته اتمی است این یکون ممکن قریب یک یه تا 950 وسته نقلات وشه رقم های تته امین خیلی زرد تته گرفته گیمنن
احمد امانخوجایف مسئول شعبه بقیدگیری بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان صحبت میکرد. ضمناً این همصحبت ما سؤال راننده تاکسی در مورد پرداخت کردن یا نکردن مبلغ برای رقم و لیسنس نو را بدون پاسخ گذاشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد
به صفحه دوستان ما بی پیوندد
امروز با جویدانه
و اکنون یک گزارش فرهنگی از بدخشان ساکنان خارق میگویند که از عنوان تئاتر شهر باید واژه مضحکه برداشته شود زیرا این تئاتر چندین سال است که یگان برنامه هجویه تهیه و به تماشابینان پیشکش نکرده است هنرمندان تئاتر باشند تعمیر بنای تئاتر را دلیل میآورند و امیدوارند که روزهای تجلیل از روز وحدت یک برنامه هجویه روی صحنه بیاورند هرچند طوری خبرنگار ما در شهر خارق میرزا جلال شاهجمال میگوید گمان است که این برنامه با برنامه تنتنه های روز وحدت شامل شود
در بدخشان بعد جشن وحدت می خندند
اونر پیشش نقطه و جانگور محبوب تئاتر موسیقی مزکفی خوروغ جابر شاه خوبونشو میگه که جهت چند سال بوز در نفسوزی قرار داشتن یگانه تئاتر اون او از امکانیت خندوندن مخلصان محروم استند. اونر پیشه زور کرد که اما با انجام نفسوزی تئاتر به افتخار تجلیل روز وعدت اونو با برنامه نوجویشون که در همکاری با اونر پیشه شورا دولت آماده کردند و مورد خنده و استیزا قرار دادن اشخاص کارگریز و فزون تیگرد توجرون به انصاف و نوبسامان اوی زندگی وارد قلب اوی تشنگون از شیخی در بدخشان خواهند شد.
خنده بسیار چیز خوب است. ما امروز یکم اپریل است و صد افسوس که تئاتر در تعمیر است. اگر نه ما برنامه خنده داشتیم، من شورای دولت رو چند سال نشان ندادیم، اما خنده رو ما میخواستیم اگر صحنه می بود، اگر یک تالار می بود نمایش می دادیم.
اما در فیرست چهار بین اوی فرنگی جشن وعدت نمایش تئاتر کنونیده شده رقص و ترانه و نمایش نامه شیرین شاه تیمور ذکر یافته برنامه اویش وی از دایره اون بیرو موندند. با گفته کارشناسان مسئولین دوره فرنگ بیشتر با اهمیت سیاسی و غویوی داشتن برنامه فرنگیشان تمرکز دادند و خندوندن مردم را در روز اوی وحدت نلازم می شمارند و از این را انتظار می رود که اجونگارون در صحنه تن او پس از برگزاری جشن زور خوان کرد. جابر می گوید که اما در مدت بسته بودن تئاتر وی مورد اجونگارش را باعث برنده در توی اوسای قل داده است و به خاطر بولیدگی تب اوزدرین ایجادم کرده است. وی گفت
در بدخشان نظیر می گویند، یعنی قریب لطیفه است، مثال گوییم بیشتر رو می بیارد. من چون برنده همه توی های سور خورسندی مردمی بدخشان هستم، اصلا جوانان را خیلی تبریک میکنم، خانه ها بادی میگم، زندگی چه معنا داره. دیگر البته توی بخنده نمیشد، توی یک مجلسگاه نیست، دانجا باید خنده باشد، شوخی باشد، رفیقی باشد، دوستی باشد. من با جوانان شوخی میکنم که انا دیدید استاج من 20 سال است، من 20 سال زندار هستم و یک شعر گویا مخصوص برای خود نوشتم: خداوند مرا زندار کردند، در آخر با بلایم یار کردند، طبق شویی و کاری جامعه شویی همه برگردنی من بار کردند. بعضی ها فکر میکنند لیکن من در عمرم طبق شویی نکردم، جامعه شویی نکردم، یگان کار خانه با نمیکنم، زنک میکنه دقیقتا، لیکن بیشتر خنده با زنک ها میشن. خیلی زن است، بالیدگی خاطر زن ها، زن مادر است، زن خواهر است، زن است، زن یک چراغ خاندان است، بی زن زندگی کردن مشکل نیست، لیکن بیشتر خنده ی چیزا درباره زن. یا که یک تا شعرک دیگر، یک زن میخواست است که مسکو رود، شباش میگن، شباش پولی بسارتر، خیلی میگن مردک یک دعا کن، یک دعا کن، که خیلی میگن زنک آخر دعای من شما با نمیشود، من شوهر شما زن، روید از خلیفه دعا گیرید. نه یک مردک، ما شما خیلی چند سال زندگی کردیم. مردک اول گفت است که نروید، اونجا شهر دیگر است، اونجا آدم های خیله است، این خیلان 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 خیلان. بعد یک دعا داد است: خداوندی کریمی وزارا، پذیری از دلی من این دعا را، یگانه التجا دارم خدا را که دیگر بر نگرداند شما را.
تشکر نمیرزا جلالی شاه جمال بود با گزارش درباره آمادگی های هنرمندان تئاتر خاروغ برای تهیه یک برنامه هجوی بعد از چندین سال. و اینجا شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز جمعه 2 اپریل سال 2010 پایان می‌یابد.
سپاس فرامان به یک و یک شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. خاطر رسان میکنیم که برنامه های شامگاهی ما ساعت هفتی بیگاه و وقتی دوشنبه شروع میشوند.
من سید قاسم قیانپور و همکارم سفرگل عالمی که طی یک هفته شما را در برنامه های بامدادی همراهی میکردیم، برای تان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا حافظ.